بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمندمون و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم بهمون توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که امروز بتونیم برنامه خوب انشالله تقدیم حضورتون بکنیم و شما هم فرصت کافی رو داشته باشید و تا اتمام برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان و انشاءالله که اون چیه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه. موضوع بحث ما در ابتدای بحثا امام شناسی بود، با توجه به ضرورت معرفت امام که روایات متعدد داریم و عقل هم حکم میکنه که انسان راهنمای خودشو بشناسه که ما بناس با کی به مقصد برسیم و دنبال کی حرکت کنیم که یقین داشته باشیم که ما رو به سعادت خواهد رسون. این بحث بحث مهمی است. در روایت داریم که در زیل آیه کریمه و من یعطا الحکمه فقط او که خیرن کثیرا، از امام سوال کردن که این حکمت چیه که هر کس داشته باشه خیر بسیار زیاد خواهد داشت. فرمود که طاعت الرب و معرفت الامام. این حکمت اطاعت پروردگار و معرفت امام. اون حدیث معروف هم که همه دوستان شنیدن که من مات ولم یعرف امام زمانه، مید مات میتوتن جاهلیه، یا روایت فراوانی داریم که هر کس امام رو عارف هم به حق زیارت کنه یا او رو بشناسی که در این بار روایت زیاد داریم. حالا بحث ما در همین رابطه است و قول داریم دوستان که ما
بحث امامت در قرآن رو
سیمای امام در قرآن یک نگاه داشته باشیم. اول آیه که بحث میکنم آیه 124 سوره مبارکه بقره است. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. در آیه میفرماید که بیاد بیارون هنگامی که خداوند ابراهیم رو با امتحانهای متعددی آزمود، مبتلا کرد به کلماتی که امتحانهای سختی بود و ابراهیم هم والدستان هم آوردن و ابراهیم هم همه این امتحان ها رو به خوبی از پسش برآمد. بعد از اینکه همه این امتحان ها رو داد بهش گفته شد که تو حالا دیگه امام شدی، ما تو رو امام قرار دادیم در بین مردم. ابراهیم که این سمت دارش خیلی مهم و از خودم دوست داشتنی اومد، گفت که آیا از ذریه من هم کسی هست که به امامت برسه؟ خداوند نگفت آره، نگفت نه، فرمود که اون کسانی که ظالم نباشن، عهد من به ظالمی نمیرسه. از ذریه تو کسی که ظالم باشه امامت بهش نمیرسه، کسی که ظالم نباشه ممکنه برسه. این ترجمه آیه بود. تو این آیه نکات فراوانی هست. نکته اول، ضرورت وجود امام در جامعه هست. اگر جامعه نیاز به امام نداشته باشه خدا این کارو نمیکنه، چون خدا حکیم و کارهاش همش از روی حکمتش. این که خداوند در بین مردم انی جاعل کل الناس اماما امام قرار میده، معلومه که جامعه نیاز به امام داره. مطلب دوم این که امامت مقام بسیار والایی است. ابراهیم 4 مقام رو پشت سر گذاشت، در مرتبه پنجم به مقام امامت رسید. در واقع داریم که اول عبدالله شد قبل از اینکه بخواد نبی الله بشه و دوم نبی الله شد قبل از اینکه بخواد رسول الله بشه، سوم رسول الله شد قبل از اینکه بخواد خلیل الله بشه، چهارم خلیل الله شد. بعد از این چهار مقام اون وقت به مقام امامت رسید که از این آیه برمیاد که امام مقامش، امامت مقامش از نبوت بالاتره. تأکید میکنم مقام امامت از مقام نبوت بالاتره. حالا پیامبرانی که هم پیامبر بودن هم امام، طبعا خب مقام اونها هر دو رو با هم داشتن. اونایی که فقط پیامبر بودن و امام نبودن مقامشون به این حد نرسید، چون ابراهیم قبلش هم عبدالله بود، هم نبی الله بود، هم رسول الله بود، هم خلیل الله بود. این مقام علاوه بر همه اونها بود داده شد. نکته سوم این که از این آیه برمیاد که امامت دست مردم نیست که مردم بخوان انتخاب بکنن، خدا این کار انجام میده. بحث امامت از خونم مباحث کلامی و از افعال خداست. اینی جاعل و کل ناس اماما لا ینال و عهدی از ظالمین. این آیه و آیات مشابه میرسونه که امامت چیزی نیست که مردم بخوان انتخاب بکنن به کسی رأی بدن به حالش توی امام. همونطور که مردم در انتخاب نبوت، در انتخاب پیامبر نمیتونن نقشی داشته باشن و هیچ کس نیست که بگه پیامبر رو مردم انتخاب کردن، نه هیچ مسلمانی، هیچ اهل کتابی نیست که بگن پیامبر رو مردم خودشون رأی دادن انتخاب کردن. همونطور که پیامبر از طرف خود خدا منصوب میشه، امام هم از طرف خود خدا منصوب میشه. بنابراین بحث امامت بحث اعتقادی است، بحث کلامی است، نه بحث فقهی. و همینه که از خودم که اختلافات ما با برادر اهل سنت، اونا امامت رو فعل مردم میدونن، در نتیجه تو فقه بحث میکنن، چون فعل مکلف جای بحثش تو فقه. ما امامت کار خدا میدونیم که از همین آیه هم فهمیده میشه. وقتی کار خدا شد دیگه دست مردم نیست، دیگه در کلام باید بحث بشه نه در فقه، چون فقه افعال مکلفین رو بحث میکنه. وقتی بحث کلامی شد دیگه باید با متد کلام بحث کرد. یه خبر واحد برای امام کافی نیست، امامت با خبر واحد، چون پس اعتقادیه، در اعتقادات ما یقین میخواییم نه ظن معتبر. با خبر واحد دیگه نمیشه کسی رو ثابت کرد، کسی رو رد کرد، چیزی نمیشه با خبر واحد ولو صحیح السند در عقاید و کلام ثابت کرد. یکی از شگردهای وهابی هاست که میرن یک حدیث ضعیفی از یکی از کتابهای محجور پیدا میکنن از حدیث منصوب به شیعه، میان و میان اعتقادش ما اینه، توجه ندارن که میدونن، اونا میدونن، اونتا مردم نمیدونن که خبر واحد بر فرض که صحیح السند باشه، بر فرض که در معتبرترین کتابهای ما اومده باشه، هیچ نقشی در عقاید نداره. در عقاید ما خبر متواتر میخوایم یا نص قرآن میخوایم یا برهان عقلی. پس از همین جا که امامت کار خداست به دست میاد که امامت بحث اعتقادی است و بحث کلامی است و مردم نقشی در انتخاب امام ندارن، چنانکه در انتخاب پیغمبر نقش ندارن. دلیلش هم اینه که مردم نمیشناسن امام رو. امام باید معصوم باشه، امام باید علم لدنی داشته باشه، اون خصوصیتی که امام باید داشته باشه رو فقط خدا خبر داره، هیچ کس خبر نداره. بنابراین مردم نمیتوانن مصداق امام رو تشخیص بدن و اون رو بخوان انتخاب بکنن. نکته چهارمی که از همین آیه به دست میاد اینه که امام باید معصوم باشه، چون آیه میگه لا ینال عهد ظالمین. ظالم هم حالا چه ظلم به خودش کرده باشه، ظلم به نفس کرده باشه، چه ظلم به بندگان خدا کرده باشه، چه ظلم به خدا کرده باشه، که شرک ظلم بزرگی است، نه شرک لظلم عظیم قرآن فرماید، شرک ظلم بسیار بزرگی است. نداشت باشن دوستان این که امام نباید ظالم باشه، چهار صورت متصور هست. این که اول عمرش ظالم بوده الان ظالم نیست. دوم این که اول عمرش ظالم نبوده الان ظالم هست. سوم این که اول عمرش ظالم بوده الان هم ظالم هست. و چهارم این که اول عمرش ظالم نبوده الان هم ظالم نیست. اون دوتای وسط از کلام حضرت ابراهیم خارجه. ابراهیمی که حالا بعد از این همه امتحانهای سخت به مقام امامت رسیده، از خدا تقاضا کنه، کسی که الان ظالمه، حالا چه قبلش ظالم بوده چه نبوده، الان ظالمه، اینو به عنوان امام انتخاب بکنه. پس این دوتا گزینه اصلا تو سوال از ابراهیم نبود،
خارج.
یکیشون هم خدا خارج کرد که اون اولی باشه. اولش ظالم بوده، تا آخر عمرش بت پرستیده، شراب خورده، انواع گناهان انجام داده، حالا فرض کنیم میشه دیگه ظالم نیست، الان عادل شده، اینم خدا خارج کرد، گفت این هم نمیتونه امام باشه. فقط یک مورد رو خدا باقی گذاشت، اون هم کسی که اول عمرش ظالم نبوده و آخر عمرش هم ظالم نبوده. اگه با این معیار ما نگاه بکنیم، خواهید دید که جز علی بن ابی طالب سلام الله علیه بعد از رحلت پیامبر، هیچ کس شایستگی امامت رو در بین اصحاب پیامبر نداشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای ما.
حالا اینا یه نکاتی هم داشت، این 4 تا نکته که عرض کردم مهم بود.
بسیار عالی، این بحث رو ادامه خواهیم داد دیگه، امامت در قرآن. خیلی ممنون، سپاسگزارم. خب دوستان عزیز من، راه های ارتباطی رو زیر نویس کردن، هم از طریق تلفن هم سامانه پیامکی 301203. فقط از همین دو طریق فعلا میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. متاسفانه اختلال هایی تو اینترنت وجود داره که انشالله امیدواریم زودتر برطرف بشه تا بتونیم از طریق سامانه های دیگه هم در خدمت شما باشیم. و طبیعتا دوستانی که تلفن بزنن سریعتر و راحتتر وارد استودیو میشن و سوالشون رو از جای محمدی میپرسن. حاجای محمدی، آقای محمدی از تهران، اجازه هست؟ آقای محمدی سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، موجی محترم و آقای محمدی بزرگوار.
بفرمایید.
من دو سه تا سوال کوچیکی داشتم، جوابش هم کوچیکه
ان شاء الله.
یه جا که هفته پیش آقای محمدی راجع به بحث عیزه گفتن که پدر مادر نخورن، بحث حرمت یا بحث کراهت، این یکی ایشم که خدا تو قرآن خب میگه که خدا سزای آنچه که میکردن به کسی ظلم نمیشه، ولی تو سوره فصل 27 میگه آنها رو به بدتر از آن چه که میکردن جزا میدیم. خاصن تناقض هست یا نه؟ طبق آیه 44 فصلت هم قرآن برای عرب هاست یا نه؟ بعدش هم که خدا تو سوره شورا،
سوال سومتون رو نمتوجه نشدم،
آیه چه قرآن برای عرب هاست طبق آیه 44 فصلت،
آیه ای برای عرب هاست؟
قرآن برای عرب هاست.
آها بله.
بعدش هم خدا تو قرآن میگه که قرآن فقط برای انذار مردم مکه و اطرافش، سوره شورای 7.
بسیار.
بعد راجع به ام الکتاب یا لوح محفوظم که قرآن در قرآن هم در آن هستم تو زخرف آیه 4 میخواستم محمدی توضیح بدن. ممنون، تشکر.
خواهش می‌کنم. 5 تا سوال شد آقای محمدی.
تشکر، ممنون.
خیلی ممنون، خدا نگهدارتون. خب بریم ملایر. سرکار خانم اسکندری، اگر صدای بند خیلی خوب، خانم اسکندری از ملایی خیلی از برنامه تشکر کردن، ما هم تشکر میکنیم. آقای یعقوبی فرمودید، خانم یعقوبی از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید، خواهش میکنه.
شبتون بخیر باشه.
همچنین شب شما هم بخیر.
من یه چند تا سوال دارم. اولین سوال من در ارتباط با نامه 52 آقا امیرالمومنین هستش.
بله.
البته این موضوع تو برنامه های مختلف توش بحث شده، ولی برای خودم این جای سواله که آقا امیرالمومنین در ارتباط با وقت نماز، نامه‌ای که به عمرا و بزرگان می‌نویسن میگن که این نماز رو مثلا توی این وقت، مثلا نماز صبح دقیقا وقتاش رو مشخص میکنن. اگر این وقت مهم نبوده، خب حضرت میتونستن بیان فقط نمازت رو بخون، نماز اول وقتت رو ترک نکن، این به همین موضوع میتونستن اشاره بکنن، ولی دقیقا میان وقتها رو هم مشخص میکنن. پس اینجا مشخص میشه که این وقت شناسی تو نماز به این سبکی که حضرت فرمودن خب خیلی مهم هستش. این رو هم میخواستم برام یه توضیح بدین. سوال بعدی من در ارتباط با حکمت یک نهج البلاغه هستش که آقا فرمودن در زمان فتنه مثل بچه شتر 2 ساله‌ای باش که نه رود سوار بشن و نه بتونن از شیرت بدوشن و استفاده بکنن. یعنی میخواستم این رو برام باز بکنیم که منظور حضرت از این مسئله که زدن چی هستش. سوال سوم من در ارتباط با موضوع توبه و استغفاره. ببینید، من یه موقعی هستش که گناهی رو انجام میدم، حالا گناه مثل نماز و اینا، این من خودم میدونم با خدای خودم، ولی یه زمانی هستش بر فرض حالا با توجه به شرایطی که الان به وجود اومده، من میدم یه مسئولی رو انتخاب میکنم بعد خب این مسئول مسائل و مشکلات زیاد، حق و نازهای زیادی رو به وجود میاره. آیا من بیام با من هم با علم به این که میدونستم این کار رو کردم، یا حالا اصلا نمیدونستم اومدم این کار رو انجام دادم، آیا الان بیام فقط توبه و استغفار بکنم خداوند این توبه من رو میبخشه که من انتخاب من و رأی من باعث شده یک مسئولی، یک شخصی به عنوان مسئول بشه، حالا تو هر زمینه ای، آیا این توبه من به همین با همین شرایط که مثلا من بگم خدای منو ببخش خدا من رو میبخشه؟ بعد یک تحلیل تاریخی در ارتباط با حکومت آقا امیرالمومنین، اینکه در زمان آقا امیرالمومنین اگر میخواست یک قانونی تصویب بشه، حضرت همینجوری این قانون رو خودشون انجام میدادن، یا اینکه این رو برای مردم بازگو میکردن، مردم رو تبیین میکردن، بعد یه قانونی رو به مرحله اجرا میذاشتن؟ ممنون، متشکرم.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. ما خیلی ممنونیم از بینندگان خوب و عزیز و فرهیختمون که تماس میگیرید، اما یه بزرگواری در حق بینندگان دیگه انجام بدید، اون که تشمیه باید استودیو میشید، یک سوال، دو تا دیگه، نهایتا سه تا. ماشاءالله الان کلی سوال داریم، داریم به سوال ها بپردازیم. خب آقای محمدی، اولین سوالشون این بود که بحث عقیقه حرمت است یا کراهت است خوردنش؟
نه، فقط ادبه. عقیقه اینه که پدر مادر نخورن، بخورن حرام نیست، چون اصلش مستحبه، اصل عقیقه کردن مستحبه، خان مستحب به شکل کامل انجام بدن، آدابش خان انجام بدن، یه ادبش اینه که پدر مادر نخورن.
و اگر خوردن تأثیری داره روی مثلا شیر مادر یا روی خودش؟
نه، کار حرام انجام ندادن.
بسیار خیلی ممنون. سوره مبارکه فصلت آیه 27، اونجا ظاهرا خداوند متعال فرمودن که اون چه که ظالمین انجام میدهند بدترشون به سرشون میاد.
نه، آیه رو بدجور ترجمه کردن. اونجا که میفرماید که
دوستان آیه رو بیارن، بله،
به احسن ما یعملون یا اصلا ما یعملون، هر دوش به معناست که اگر شما مثلا فرض کن که
بله، فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینهم اسوأ الذی کانوا یعملون.
اسوأ الذی کانوا یعملون، اسوأ الذی کانوا یعملون یعنی این که
یعملون،
یعملون یعنی این که مثلا فرض کن این کار 5 نوع مجازات داشت. یه مجازات بعضی کفره هست که چند نوع مجازات داره، مثلا مجازات تعلیقی داره، حبس داره، شلاق داره، جریمه داره. فرماید که این افراد رو ما اون بدترین نوع مجازات رو، سختترین نوع مجازات رو که مجازات همون کفره، بیشتر از کفر نیست، بیشتر از جرم نیست، در موقع ثواب هم داریم، آیاتی در موقع ثواب هم داریم. بحثن ما کانو یعملون یعنی اگه مثلا اون عمل 5 نوع ثواب داشت، ما اون بهترین نوع ثوابش رو در نوع عملش رو می‌نویسیم، نه اون کمترین نوع ثوابش رو. پس معنای آیه اینه، نه اینکه کاری که نکردن خدا بخواد اونها رو کیفر بده، همون کاری که کردن همون کیفر، منتها چون اینها عوضی هستن اون کیفر، اون سخت‌ترین کیفر از همون مال همون جرم.
خیلی خوب. سوال سومشون در ارتباط با قرآن و اعراب بود.
نه، اون آیه میگه که این که عربی هست برای اینکه شما تعقل کنید، نه اینکه فقط مال اعراب هست. آیه اون چیز بعدشون همینه، سوال بعدشون همینه که میفرماید که
سوره شورای هم
که لعنظر اون ملغورا من حوله ها. اولا که گفتن من حوله ها یعنی کلشه، چون ملغورا مرکز عالم هست، مکه در واقع از بلا بردن دستان مرکز عالم که وحینا الیک قرآن عربی هست
بتون
در ام القرى و من حولها. یک تفسیر اینه که من حولها کل عالم میشه، چون مکه مرکز عالم هست، از زیر خانه کعبه زمین گسترده شد دیگه، ده بول عرض. وقتی میگه مکه و حولش یعنی کل عالم، یه معنی این که حالا برفرض که اینجا گفته باشه ام القرى و من حولها، شما حولش ها مثلا فرض کنید جلسه عرب بگید، آیات دیگه قرآن چی؟ ان ارسلنا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، چی؟ کافتا للناس، یعنی اینکه این قرآن برای ناسه. صوم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى. چند جای دیگه هم تو قرآن داریم که ما تو رو برای همه مبعوث کردیم. خود پیامبر چیکار کرد؟ یعنی پیامبر در سال 7 هجری به همه سران همه کشورهای دنیا نامه ننوشت، به ایران نامه نوشته، به روم نامه نوشته، به هیره، به یمن، به حبشه، به شام، به مصر، به همه جا نامه نوشته و دعوتشون کرده به اسلام. اگه قرآن بهش گفته بود سفارت به عربا رو دعوت کن، اون وقت پیامبر که معصومه خلاف میکنه و بهش نمیگفتن که تو که فقط پیامبر عرب ها هستی، چرا با ایران چیکار داری؟ با مصری اونا که عرب نبودن اون موقع، اون موقع اینا هم عرب نبودن. و ما ارسلنا که الا کافتا للناس و شیرا و نذیرا،
سوره سبع آیه
22. از این آیات بازم در قرآن داریم. بنابراین اولا اون آیه که شون استناد کردن، من حوله ها رو شما منحصر به فقط اطراف خانه کعبه یا اطراف مکه نگیرید، چون مکه اصلا حولش آبادی نبود، مکه حولی نداشت، الان هم نیست. از مکه شما اولین شهر که میرسید جده هست و از اون طرف هم بخواهی باید طائف برید و از اون طرف هم حولی نداشتی که بخواد حول اطرافش باشه. پس این حول کل دنیاست. و ثانیاً اگه ما قرآن رو قبول داریم، خب باید همه آیات رو قبول داشته باشیم. آیاتی که با صراحت این نظری که ایشون گفتن رو رد کرده.
بسیار عالی. و ام الکتاب و لوح محفوظ، من ایشون گفتن توی قرآن بحث ام الکتاب و لوح محفوظ آمده.
حقیقت قرآن تو ام الکتاب یا همون لوح محفوظ اونجا محفوظه. و این آنچه که در لوح محفوظ محفوظ بود، در شب قدر اون حقیقت اجمالیش بر قلب مطهر پیامبر اسلام نازل شد. این همون نزول دفعی بود، انا انزلناه فی لیلت القدر. اما علاوه بر این نزول دفعی که هر سال هم تکرار می شد، در طول 20 فی لوح محفوظ انها الا قرآن و مجید
فی لوح بروج هست، بل هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ.
از کنم که یک حقیقتی داره قرآن که در لوح محفوظ هست، که همون ام الکتاب باشه، اساس همه کتاب ها باشه، و یک وجود تنزیل یافته داره. اون قبل از نزولش در لوح محفوظه، بعد هم که نازل میشه به قلب پیامبر، مطهر پیامبر، حقیقت بسیط قرآن بود که هر شب قدر نازل میشد. هر سال یک بار نازل میشد، در سال آخر عمر پیامبر دو بار نازل شد. پیامبر اینو نشانه مرگشون گرفتن، گفتن سال آخر عمر من که دو بار قرآن بر قلب من نازل شد. یه نزول تدریجی داره که در طول 23 سال به تدریج، یا در طول 20 سال به تدریج، آیه آیه و یواش یواش نازل شده. اونجایی که در قرآن با لفظ انزال اومده، نزول دفعی است، انا انزلناه فی لیلت القدر. اونجایی که با لفظ تنزیل اومده، اونجا نزول تدریجی است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له نزلنا الذکر، یا نزل، یا اونجایی که خلاصه با لفظ تنزیل اومده، اونجا نزول تدریجی قرآن. پس اون لوح محفوظ یا همون ام الکتاب حقیقت قرآن بود، حقیقت بسیط قرآن. تکرار بود اون حقیقت اجمالی و بسیط قرآن که در لوح محفوظ بود، بر قلب پیامبر اعظم در شب قدر نازل شد و این تکرار میشد هر شب قدر. بله، و قرآن انزلناه، اون انزلناه همون نزول دفعی هست، و نزلناه تنزیلا اون نزول تدریجیشه. خیلی دیگه هم در قرآن داریم که هر جا تنزیل اومد نزول تدریجیه. از لحاظ ادبی هم اینجوریه، لفظ ادبیات عرب همین، هر جا که انزال اومده نزول دفعی است، هر جا تنزیل اومده نزول تدریجی است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب سرکار خانم یعقوبلو، سال اولشون نامه 52 نهج البلاغه بود در ارتباط با وقت نماز که امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله فرمود.
اونجا دو تا نکته تو اون نامه هست. یه نکته این که حضرت می‌خواستن تأکید کنن روی وقت نماز، که در نامه هم که محمد بن ابی بکر نوشته تأکید خیلی زیاد کرده، در روایات زیاد داریم که نماز رو باید همون اول وقت خوند. وقت نماز اول وقته، اون بقیه‌اش رخصته، بعد اجازه دادن که ادامه بگیرنه. حقیقت وقت نماز همون اول وقت. یه نکتهش تأکیده که حتما نمازها رو در اول وقت اقامه بکنه. یه نکتهش که میخواد اون وقت فضیلت نماز رو مشخص کنه. نماز دو تا وقت داره، یک وقت جوازه، وقت اداست، مثلا نماز صبح وقت عزاش، وقت عداش از طلوع فجر صادقه تا طلوع آفتاب بود یک ساعت و نیم، 20 دقیقش یا حداکثر 25 دقیقش وقت فضیلته، بقیه‌اش از وقت فضیلت خارج میشه، هرچند ادا باید خونده بشه. یا مثلا فرض کنید نماز ظهر وقت، حالا در طول سال فرق میکنه، وقت فضیلتش بین 30 تا 35 دقیقه هست، از اون گذشتی از وقت فضیلت خارج شده، هرچند نماز اداست، تا 4 رکعت مونده به غروب آفتاب هم نماز چیه؟
ادا
هست. همینطور مثلا نماز مغرب و عشا، یه وقت فضیلت داره نماز مغرب که قبل از اینکه اون عمره مشرق کاملا محو بشه، حالا مثلا حدود 30 دقیقه میشه بازونم، اون وقت وقت فضیلتش میشه. بعد یه وقت فضیلت گذشته دیگه، بعد از اون دیگه شما نماز قفل نمیتونی بخونی، چون وقت نماز قفل دیگه تمام شد رفت، اما نماز مغرب هنوز اداست تا نصف شب، تا حالا بعد از نصف شب هم تا اذان صبح هم بعضی از فقها گفتن که بدون نیت ادا و قضا بخونی، یعنی نیت قضا نکنی، نیت ادا هم نکنی، چون مشخص نیست که حالا
حافظ ذمه
بخونه. این حضرت خواست تأکید کنن اون وقت فضیلت نماز که اونجا بیان کرده.
بسیار
خیلی خیلی هم عرض میکنم، و اون این که این گونه موارد اصلا خود اسلام وقت رو با همین تو هم نامه هم هست، با این امور طبیعی که در خیال همه هست، اگه میخواست محول کنم مثلا به ساعت، خب اینجا ساعت ندارم، حالا مثلا با کامپیوتر، با نمیدونم موبایل، با این چیزا، اون زمان که این چیزا نبود، ولذا همش محول شد به همین امور طبیعی که در اختیار همه هست.
بسیار عالی. حکمت یک نهج البلاغه در زمان فتنه مثل بچه شطور باشید،
اون اینه: کن فی الفتنه کابن اللبون لا زهر فیرکب ولا زهر فیحلب. در هنگام
فتنه
مثل بچه شطور نر دو ساله باش، که نه شیری داره که بدوشن و نه پشتی داره که سوار بشن، چون نمیشه سوارش شد، هنوز توان سواری دادن رو نداره، اولا نره تازه یه مادم بود، همین موقع زاییدنش نبود که بخواد شیری داشته باشه. این چیز رو بعضی بد معنا میکنن، میگن که وقتی فتنه شو تو رو کنار قاطی نشو، این باشه که هم سوارت میشن هم میدوشنت، فتنه گرا که راحت نمیکنن که، تو رفتی کنار اونا که ولت نمیکنن که. ای کسی وقتی فتنه آشوب وقتی تو جامعه به پا میشه، بگه خب ما میریم کنار، مگه میذارم بیه کنار؟ به هر حال میارن تو فتنه.
دوستانم آوردن،
بله همون که من خوندم هست، به هر حال میارن تو فتنه و هم سوارت میشن هم میدوشندت. این معنا که پس حالا که فتنه شد برو کنار، بکش کنار، از جامعه کنار گیری بکن، این بدترین معنایی که میشه برای فرموش حضرت کرد. فرموش حضرت اینه که به فتنه گرها سواری نده، نتونن فتنه گرها از وجود سو استفاده بکنن، با هوش باش، با بصیرت باش، تشخیص بده که این ابرهای فتنه کجا رو گرفته. معنا اینه کاری کن که از اون نتونن سواری بگیرن، کاری کن که نتونن تو رو بدوشن. این مستلزم اینه که انسان بصیرت داشته باشه، آگاه باشه، تو بطن جریان، تو متن جریان باشه، اگر باشه میتونه تشخیص بده حق چیه باطل چیه، اما کنار رفت که چیزی نمیتونه فهمه. در نتیجه همون که عرض کردم،
یعنی بی تفاوت نباید باشی،
نه حتما باید تو صحنه باشه که در مقابل فتنه بیسته، وگرنه فتنه گر حاکم شد اولین کاری که میکنه همین ساکت ها رو به زیر بار میکشه. اصلا وقتی تو جامعه فتنه حاکم شد، فتنه گر حاکم شد، اون جامعه دیگه باید سواری بده و دوشیده میشه. بنابراین حتی اون که خواهرمون فرمودن، شاید ایشون بعضی از ترجمه ها رو دیده یا بعضی از شرح ها رو دیده که اون شرح اشتباه است. اون شرح که شما هنگام فتنه به یه گوشه ای اون از کنم که ابو موسی اشعری اینجوری معنا میکرد، و پیامبر گفت که فتنه که شد شما قاطی فتنه نشید، خب رفت کنار، فتنه داشت همه جامعه رو میگرفت. نه، اون شرح اشتباه است. شرح حقیقی اینه که ما باید با بصیرت تو صحنه باشیم، تو متن جامعه باشیم، تشخیص بدیم حق چیه باطل چیه، اون وقتی فتنه‌گر نمیتونه بر ما سوار بشه، وگرنه سوار میشه.
بسیار خیلی ممنون. توبه و استغفار و با توجه به حالا اینکه من یه مسیر رو انتخاب کردم یا یه کاری رو کردم که به بعضی ها شاید ظلم شده یا انحرافی صورت گرفته.
این چند تا نکته توش هست. نکته اول این که خب ما باید به دستور قرآن عمل کنیم که میفرماید که من تعدل الامانات الى اهلها، باید امانت به اهلش بسپرید. شما اونجا گناه کردید، با گناه هم گناه بزرگیست. تو کنم سوی مارکه نسا باشه اگه دوستان این آیم بیارن خوب میشه. اونجا با صراحت فرماید که تو حق نداری امانت به غیره، خوش و امانت به اهلش نسپردید. کسی که رأی داده به کسی که صلاح نبود، صالح نبوده و
بله سوره نساء آیه
58 بله ان الله یامر خو من تعدل الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا
بصيرا.
بصيرا من درست خونده باشم.
بله
عرض کنم که خب این کاری که ایشون فرمودن این خودش گناه بزرگی است، یعنی خیانت در امانته که به هیچ وجه پذیرفته نیست. سه چیزی که استثناء نداره، سه موردی که استثناء نداره. یکی احسان به پدر و مادره، ولو کافر باشن، ولو مشرک باشن، ولو فاسق، هر چه باشن بی احترامی نمیشه بهشون کرد. هر چه باشن، حتی اگه دعوت کنن که تو گناهکن نباید حرفشون گوش کرد، گناه نباید کرد، ولی تو امور دنیا باید احسان کرد بشه. یکی همین امانته، امانت رو به اهلش سپرد، باید به اهلش برگردون. امام سجاد فرمودن اون شمشیری که با اون شمشیر پدر من به شهادت رسوندن اگر پیش من امانت بذارن به صاحبش پس میدم. از این بالاتر که ما نداریم. یکم وعده هست، اصلا که به کسی وعده داد باید خلف وعده نکنه. اینا استثناء بر نمیداره. این یه نکته که اینجا در واقع در امانت خیانت شده، چون حکومت امانتی است که ما باید به اهلش بسپریم. نکته دوم این که با توبه این خلاف و این گناهی که انجام شده بخشیده میشه، اما اون حقوقی که تولید شده که بخشیده نمیشه. چه حق الناسی که به وجود اومده، حق اللهی که به وجود اومده، اونا که دیگه بخشیده نمیشه، اون حقا باید ادا بشه و هر کس باید در حد توانش تلاش کنه که اون حقوقی که ضایع کرده به خاطر انتخابش، چون کسی رفته دزدی کرده، حالا توبه کرده، با توبه گناهش بخشیده میشه. از این بعد دیگه دوز نیست، اما مال مردم که به گردنش هست. کسی تارک الصلات بوده، حالا اومده و توبه کرده، گناه تارک الصلات بودنش بخشیده شده، ما نمازه که نخونده که بخشیده نشده، که اونا رو باید انجام بده. بنابراین باید اصلاح بکنه. حالا اصلاح دیگه در حد توانش. لایکلوه الله نفسن الا وسعها.
بسیار عالی. یه تحلیل تاریخی هم در باره حکومت امیرالمومنین و قانون گذاری هایی که امیرالمومنین صلوات و سلام داشتن، اینکه آیا دفعی میگفتند یا نه؟
نه، باید دوست داشته باشه بشن که در نظام اسلامی حاکم اسمش از کنم که خلیفه خداست و یا قائم مقام خلیفه خدا، حاکم امامه یا نایب امام است. مردم مؤمنینند، قانون شرع. این تفاوت بین نظام اسلامی و نظام های دیگه است. در نظام های دیگه خب حاکم ممکنه فاسق باشه، ممکنه ربطی به خدا نداشته باشه، لایک باشه مثلا فرض. قانون رو هم خودشون دور هم جمع میشن قانون گذاری میکنن. قانون هم قانون بشری است، نه قانون الهی. مردم هم ناسن، حد اکثرش دیگه مؤمنین نیستن. در نظام اسلامی قانون سخن خداست، حرف شرعه. امام قانون وضع نمی کنه. بله برای اداره جامعه ممکنه به ندرت مواردی لازم باشه، مثلا اون آقا امیرالمومنین السلام به خاطر بعضی مسائل بر اسب‌ها زکات بستن. این همون حکم ولایت و حکومته که در واقع حالا تحت عنوان ولایت فقیه یاد میکنیم. این اعمال ولایت برای اداره جامعه بله در اختیار حاکم، حالا چه امام باشه چه غیر امام هست، اما این که بخواد قانون گذاری بکنه نه. مردم و امام همه ملزمن که در چارچوب قوانین شرع حرکت کنن. قانون رو خدا مشخص کرده، امام حد اکثر ممکنه برای مردم توضیح بده، این قانون رو شرح بده، نه اینکه خودش قانون وضع کنه. حالا ببینیم که چون اول مردم میگفت یا و طبیعی است که تا قانون الهی هم ابلاغ نشه قبح عقاب بلا بیان یک امر شرعی و عقلیه. هم عقل قبیح میدونه که تا بیان نشده بخوان مجازات کنن کسی رو، قف عقاب بلا بیان. عقاب بلا بیان معنیش اینه که کسی که قانونی که هنوز برای مردم بیان نشده، شهر داده نشده، بخوان به خاطر اون قانون مردم مؤاخذه بکنن. این عقلا قبیح، شرعا هم قبیح. بنابراین اگر هم حالا بپذیریم که بعضی موارد ممکن بود که حاکم برای اداره جامع حاکم اسلامی مقرراتی وضع کنه، اول حتما باید بیان کنه برای مردم، بعد از اون از مردم اجرا شو بخواد.
بسیار خیلی ممنونم. سپاسگزارم از آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم شاید در خدمتتون خواهیم بود. عصر این روز غم‌انگیز، وجود تو کنار دل هر بیدل آشفته شود حس. تو کجایی گل نرگس؟ انشاءالله جزو کسانی باشیم که دولت کریمه حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو درک کنیم، و یا اگر از دنیا رفتیم رجعت کنیم و انشاءالله برگردیم و در کنار آقامون باشیم، لذت ببریم و اون حکومت رو درک کنیم انشاءالله. خب حاجی محمدی تلفن داریم از اصفهان. سرکار خانم تحویل الله، سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
حالتون خوبه؟
تشکر می‌کنم.
خیلی ممنونم از لطفتون.
بفرمایید.
آقای محمدی سلام عرض می‌کنم. سلام مخصوص. ان شاءالله خدا اجرتون بده. امیدوارم هر زحمتی که سال‌هاست کشیدین توی این صدا و سیما و تو رادیو معارف و به لطف پروردگار ما مقداریش رو الحمدلله بهره مند شدیم، ان شاءالله سرمایه‌ای باشه در آخرت براتون و از الان ان شاءالله اثراتش رو ببینین. آی محمدی، من اینکه از شاگردای کوچیکتونم، سالها هست که به لطف پروردگار الحمدلله اهلش هستم، ولی متاسفانه هیچ گم شده ما تو این چند سال پیدا نکردم راجع به نماز. شما راجع به حضور قلب در نماز بارها فرمودین، ولی راجع به این که اصلا سر نماز که فقط تقاضایی که ازتون میکنم به اسرار و صلات امام یا آقای جوادی ملک تبریزی من ارجاع ندین، میخوام از زبون خودتون این سر رو کوچیه، این تشهد ما چه مقامیه که ما تو تشهد میتونیم بگیم این حرف ها رو میزنیم. تکبیرت الاحرام رو یکی از اساتید ما 20 سال پیش برام 10 دقیقه صحبت کردن، من 20 سال به لطف پروردگار دارم ازش استفاده میکنم. حالا خواهش ازتون میکنم، من سعی کردم اول وقت باشه که بتونم انشاءالله نه تنها من، خیلی آمون گم شدمون نمازی هستش که میخوام انشاءالله بفهمیم چه میگیم. یک دنیا ممنونم، سپاسگزارم از راستتون.
سلامت
دستتون درد نکنه.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون
باشه. من هم تشکر میکنم از این خواهر محترم و بزرگوار که اصرار لطف کردن. شده که خدا همه ما رو شاکر نعمت هایی که به ما دادن که باید تعود و نعمت الله لا تحصوها، از اون نعمت همین نظام، نعمت همین وسایل ارتباط جمعی اینجوری، نعمت مردم خوبی که داریم، نعمت تشیع، نعمت عقل و تعود و نعمت الله لا تحصوها. درباره اسرار نماز هم توی خودشون فرمودن مسئله نیست که انسان بتونه در از یک دقیقه، دو دقیقه، ده دقیقه بگه. حالشون گفتن که سر و صلات امام رو معرفی نکنیم، ما آداب و صلات امام رو نگفتن، حالا ما آداب و صلات معرفی میکنیم. خدمت شما عرض کنم که حالا از همون اول اگه بخواد شهر داده بشه، حقیقت اینه که هر کدام از این اعمالی که ما انجام میدیم تو مراتب مختلف اسرار مختلف داره. مثلا تکبیرات الاحرام یا تکبیرهای گفته میشه، اینکه ما چهار تا تکبیر اول اذان میگیم، حالا خود اذان، اذان اعلان دیگه، یعنی اینکه خدایا من آمدم، اعلان حضور میکنه انسان، اقامه برپا داشتنه، بلند شدم دیگه، میخوام حرکت رو شروع بکنم. حالا خود این اذان اسرار بسیار عجیبی داره، وقت تک تک این، چرا چهار تا الله اکبر اولش میگه؟ و این الله اکبر هایی که در طول نماز که مستحب بشه انسان همه جا بگه، یکیش هم تکبیرات الاحرامه که با تکبیرات الاحرام در واقع انسان محرم میشه و سفری رو شروع میکنه، سیر الالله رو شروع میکنه و میره اون مناظری که باید طی بکنه، حالا مناظر هفتگانه، هفتصدگانه، یا تی میکنه، بعد بر میگرده با سلام هم از اون احرام خارج میشه. با سلام که وقتی بر میگرده، سلام در واقع دو تا معنا داره، یه معناش خداحافظی با ملکوتیان که باشون بود و یه سلام، یک معناش اینه که به ناسوسی ها میگه من آمدم، به ناسوسی ها سلام میکنه که آمدم. وقتی انسان به یه نفر میرسه کار میکنه؟ سلام میکنه. در عربی میخواد خداحافظی هم کنه، سلام میکنه. با ملکوتیان که همراهش بودن در سیرها، اونا میگه سلام علیکم، خداحافظی میکنه. با ناسوتی ها میگه سلام علیکم که آمدم، دوباره آمدم که سیر بالحق فی الخلق رو شروع کنم، رفتم اون چهار سفر رو طی کردم و الان اومدم با شما، میخوام که اون چیزی که دست آوردم در اختیار شما هم بذارم. خلاص این که هر کدام از اینها، قیامش، قعودش، رکوعش، سجدش، انقدر اسرار پیدا و پنهان در مقامات مختلف، در مراتب مختلف. مثلا همین فرض کنید که قیام، حالا یا همین الله اکبر اول اذان، یه وقت میگیم الله اکبر، الله اکبر معناش اینه که خدا بزرگتر از اون که قابل وصف باشه، نه اینکه بزرگتر از همه چیز است. اشتباه است.
الله اکبر من ایوسف،
بزرگتر از اون که قابل وصف باشه. یه وقتی که وقتی الله اکبر، ذهن ما اینه که ما با مخلوقات خدا رو میسنجیم و میگیم که خدا خب غیر قابل وصف نسبت به اینا، اینا همشون قابل وصفن و قابل وصف نیست. در مقام فعل میگیم الله اکبر. یه وقت نه، در مقام صفت میگیم الله اکبر. یه وقت در مقام ذات میگیم الله اکبر. ها تو ذات هم یه وقت اون در مقام احدیت، در مقام واحد، در مقام واحدیت، احدیت هم تو میره بالا. خب هر کدام از اینها هم از حالت، از طور رسانه ما خارج میشه حقیقتا. و همین که وقت زیادی میخواد. و سومی که بنده هم خیلیشو به اسرارش نرسیدم. اون اسرار اون چی ما بلدیم از روایات اهل بیت علیهم السلام است. حالا من دو تا توصیه این خواهر محترم دارم. یکی این که سوال ها جزئی باشه، که ما یک مورد خاص رو، اونم نه همه مراتب بشه، یک مرتبه خاصش رو وارد بشیم در دو سه دقیقه، مثلا تا پاسخشو بگه. دوم این که این کتاب مصباح الشریعه این بحثا رو آورده از قول امام صادق، منسوب به امام صادق علیه السلام هست. اون دیگه روایته، ترجمه هم شده، شرح هم شده و موجود هم هست، راحت میشه انسان بهش مراجعه بکنه و چی میخواد رو ازش به دست بیاره. یکی هم کتاب علل الشرایع. چرا میگیم الله اکبر؟ چرا هم؟ چرا رکوع؟ چرا چهار تا الله اکبر؟ چرا نماز صبح دو رکعت؟ این علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق، مال مرحوم شیخ صدوق، که از بهترین منابع ما در این رابطه هست. که حالا شما به این دو تا مراجعه بفرمایید، اگر باز موردی بود حدیث رو شما مراجعه کردید، نیاز به شرحی داشت یا نیاز به اظهار نظر بنده داشت، من خدمتتون هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای محمدی. خب سرکار آقای عبادیان، آقای عبادیان اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم. خدمت
شما و حاجی محمدی عرض سلام ادب دارم. سوال بنده بسیار کوتاه هست، ولی از حاجی آقای این سوال داشتم که به طور کلی نفرین چی هست، نحوه گفتاری نفرین چیست و اثراتی که نفرین در برخواهد داشت رو از زبان حاجی آقا من دریافت کنم ممنون میشم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
معید بشید، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار. اصل نفرین، نحوه گفتاری، اثرات. سوال کوتاه پاسخ
نفرین در واقع نوعی دعا هست، منتها دعای منفی، مثلا خدایا فلانی نابود کن، دعایه. در عربی هم هر دوش با لفظ دعا میاد، میگن دعا لهو یعنی براش دعا کرد، دعا علیه نفرین کرد، هر دوش هم دعاست در عربی، هم نفرین با دعا میاد هم دعا با دعا میاد. برای خود نفرین، حقیقت نفرین یک نوع دعا هست، منتها دعایی که جنبه منفی داره. یه وقت میگه خدای فلانی بیامرز، یه وقت میگه خدای فلانی نیامرز. اولیش دعاست، دومیش چیه؟
نفرین.
یه وقت میگه خدایا رحمتت بر اون شخص نازل بفرما، یه وقت میگه از رحمت خودت دورش کن. اولی دعاست، دومیش لعن باشه، نفرینه. لعن نفرینه، خود لعن هم نفرینه، فحش نیست. بعضی اشتباه میکنن، خیال میکنن لعن فحشه، نه، لعن نوعی نفرینه. خدا این شخص از رحمت خودت دور کن، معناش اینه. پس حقیقت نفرین چیزی جز دعا نیست، منتها دعایی که سبقه منفی و سلبی داره. اما از خودم آثارش چیه؟ اگر نفرین به حق باشه، خب چه بسا که اثر کنه و مثل دعا، اگر دعا شرایطش رو داشته باشه، آدابش مراعات بشه و چند تا نقطه، خب دعا مستجاب میشه. نفرین هم اگر به حق باشه و شرایطش آماده باشه، چه بسا مستجاب بشه. اگه هم مستجاب نشه، اثر منفی برای نفرین کننده نداره. این در صورتی است که طرفی که نفرینش کردیم مستحق نفرین باشه. اگر مستحق نفرین باشه ولی اینکه نفرین ما نگیره، حالا به هر دلیل، مثلا فرض کنید که انسان شایستگی دعا کردن نداشته باشه، مانعی بخواد بیاد جلو دعاشو بگیره، مثلا دعا رو حبسش کنه، به هر دلیل اگر هم اثر نکنه، دیگه برای خود نفرین کننده اثر منفی نخواهد داشت. اما اگه اون طرف مستحق نباشه، این نفرین برای خود نفرین کننده اثر منفی داره. در روایت داره میشه وقتی انسان نفرین میکنه، نفرین شبیه یک پرنده به پرواز در میاد، میره سراغ اونجایی که انسان فرستاده بشه. اگر دید اون اهلشه، جاشه، همونجا فرود میاد. اگر دید اهلش نیست، برمیگرده. چون جایی نداره جز همون کسی که به وجود آورده، رو سر خودش میشینه، چون او به وجودش آورده رو سر خودش میشینه. بنابراین نباید تا انسان یقین نداره که طرف مستحق نفرین هست، احتیاط حکم میکنه که انسان نفرین نکنه. نکته آخر این که در مجموع اگه ما بخوایم یک نظر کلی بدیم راجع به دعا و نفرین، برخلاف اون که راجع به دعا ما خیلی سفارش داریم که اصلا قابل احسان نیست، انقدر زیاد تو قرآن، تو روایات، دیگران دعا کنید، برای خودتون دعا کنید، خود اولیاء خدا دعا بودن، ابراهیم دعا بود، امیرون اسلام دعا بود، برخلاف این که در دعا کثرت مورد توجه بوده و این ادب باید حاکم بشه که انسان بسیار دعا بکنه، نسبت به نفرین اینجوری نیست. و توصیه ما اینه که دوستان زبانشون به نفرین خیلی باز نشه، چون نفرین اصل نیست، دعا اصله. نفرین استثناست، استثناء اگر جای انسان مجبور شد که نفرین بکنه حالا یه حرف دیگه است، ولی اصل اینه که انسان نفرین نکنه.
بسیار عالی. الان نحوه گفتاریش هم فهمودی؟
نحوه گفتاریش
یعنی این که همون دعاست منتها فقط
بله.
منفی و اثراتش هم این که برمیگرده
به زبان‌های مختلف فرق می‌شه. خب در عربی خواب باشه خب مشخصه، درستم خود لعن ازن مصادیق نفرین هست و تو فارسی هم که خب فراوان هستی، همون دعاش ما منفیش کنید میشه نفرین، هر دعای رو منفیش کنید میشه نفرین.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی.
گفتم مثلا وقتی می خدا فلانی بیامرز بگی نیامرز میشه نفرین،
همین منفی کردن له و علیک فقط فراش. خیلی ممنونم. تصاویری ببینید، ذائقه تصویریتون عوض بشه، بعد میگردیم در خدمتون هست. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجيب المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. از بوشهر آقای محمدی تلفن داریم. آقای عباسی عزیز سلام علیکم.
سلام آقا، سلام علیکم، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر، بفرمایید.
خداوند بر شما و حاجی آقا استاد محترم آقای محمدی
عزیز بفرمایید.
خوش به حال شما که خداوند همچین لیاقتی بهتون داده، ما حسرت چون می‌خوریم.
سپاسگزارم. بفرمایید.
از شبت خدمت شما در آیه 163 نساء می فرمایید. علیکم السلام. سلام علیکم.
آقای عباسی گیرنده تون رو ببندید، فقط از طریق تلفن با من صحبت کنید.
آجی آقا غرض از مزامن از شبت آیه 163 نساء
بله.
منظور از 12 پسر پسر یعقوب اون که ست پسر یعقوب میگه یا اون دوازده که یوسف را به چاه انداختن یا تفسیر دیگه داره؟
بله.
یکی دومی هم بنده مدرک سیکل دارم، آیا توان اون دارم که کتاب آسونی به معرفی بکنین بتونم خدا توفیق بده؟ خودت بیان فقط دارم و چون علاقه دارم بتونم یا آخر عمری در لباس روحانیت انشاءالله یه عمر به سر بکنم.
یه کتاب راجب چی آقای عباسی؟
در کتاب حوزوی باشه، یه جور معنوی باشه، عرفانی، حالا هر چیزی که موفق بشم خدا توفیقم بده ملبس به لباس روحانیت بشم.
انشاءالله که شما
توان که ندارم بیام حوزه، تو همین روستان بتونم کتابی داشته باشین مطالعه بکنم که امتحان بدم موفق به یک کار بشم.
انشاءالله. مرحبا به همت شما، خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون آقای عباسی عزیز. و از تهران سرکار خانم رضایی، سلام علیکم. خانم رضایی؟
بله من پشت خطم.
سلام علیکم، بفرمایید. خواهش میکنم، شما داخل استودیو هستید، بفرمایید.
سلام خدمت آقای محمدی.
علیکم السلام.
بفرمایید، ما صدای شما رو داریم خانم رضایی، سوالتون رو بفرمایید.
ببخشید آقای محمدی، من دو تا سوال داشتم. سوال اولم در مورد نماز خواندن همسرمه که ایشون از وقتی که ازدواج کردیم نزدیک 3 سال نزدیک 3 سال نماز نمیخونه و نزدیک یه ماه شده دوباره شروع به نماز خوندن کرده. بعد از یه ماه دوباره ترک نماز کردن. من ازش سوال کردم چرا مثلا شروع به نماز خواندن کردی و خلاصه بهم گفت که من دوست داشتم بخونم. بعد از اینکه تموم شد دوباره ترک نماز کردن. حالا ازش میپرسم که چرا ترک نماز کردی؟ میگه من وقتی نماز شروع کردم بخوندن مشکلات من زیادتر شده، یعنی دو برابر یعنی بدبختی و مشکلات من زیادتر شده و هر توضیحی که از نظر خودم بود براش توضیح دادم ولی قانع نشده. حالا میخواستم نظر شما رو بپرسن که چه راهکارهایی مثلا میتونم برای ایشون پیشنهاد کنم که مثلا دوباره نمازشو بخونه. و سوال دومم اینه که خانواده من مرجع تقلیدش آقای سیستانی بود. بعد از یه نیت کرده بودم که مرجع تقلید رو تغییر بدم و دوباره یعنی آقای شیرازی رو انتخاب کردم. الان خانواده من دوباره پشیمون شدن، مثلا میخوام دوباره به مرجع اول یعنی مرجع تقلید اول برگردی. حالا من میخوام بپرسم که مثلا چطور میتونیم که مثلا تغییر بدیم؟ مثلا میشه راهکاری هست که مرجع تقلید اولمونو بگیریم یا نه؟
بسیار عالی.
یا باید همون شیرازی باشه؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر. سرکار خانم رضایی از تهران. خب آیه عباسی، سوره نساء 163، پسران یعقوب یا چیز دیگه؟
پسران یعقوب 12 نفر بودن، همون 12 نفر بودن. البته 12 نفرشون برادرشون رو به چاه ننداختن، خود یوسف بود، بنیامین هم همراه اینها نبود، 10 نفرشون.
بله.
از اون 12 نفر 10 نفرشون مجرم بودن که این کارو کردن. برادر مادری یوسف که بنیامین باشه شرکت نداشت. خود از یوسف هم که خوب نبود دیگه. پس از اون 12 نفر بعد 10 نفرشون مقصر بودن. سوال بعدشون چیه؟
به همین سادگی؟
بله.
خیلی ممنون. گفتیم شاید توضیحات بیشتری داره. یه کتابی بهشون معرفی کنید که آغاز کنن بحث. حالا خودشون میفهموندن که طلبگی، ولی حالا ما باید بگیم که معرفت شناسی دیگه طبیعت.
بله. از کنم که من توصیه میکنم ایشون نوارهای درسهای حوزه رو بگیرن. همونجا کتابش هم مشخصه. صفحه 59 مقدمات رو بخونن، میخوان درسهای حوزه رو بخونن. نوارهاش، سیدیاش موجوده، سایتاش موجود هست. از این طریقشون شروع بخونن، چون خودشون نمیتونن بخونن. با خوندن خودشون به جایی نمیرسن. حالا اینها خودشون کتابایی رو مثلا بخونن، ما توصیه میکنیم کتابایی که در زمین عقاید هست رو بخونن، مثلا کتابهای آقای مکارم رو، سوره الله مکارم کتاب خوبی است، خداشناسیشون و کتابای دیگه‌شون، و تفسیر قرآن بخونن، هم تفسیر نمونه خوبه، از اول شروع کنن بخوندن، هم عقاید توش هست، هم همه چی توش هست، ما اینو توصیه میکنیم بخوننشون.
بسیار عالی. خب سرکار خانم رضایی هم نماز خوندن همسرشون، نماز نخوندن، خوندن و بعد دعای ترج به خاطر اینکه فکر کردن مشکلاتشون افزایش.
چند نکته از خانم. اول اینکه این وسوسه وسوسه شیطان هست و این کار شیطانه. یعنی چون ردیف میکنه که وقتی که نماز میخونه کارهای ردیف میکنه که کاملا کارشکنی هایی میکنه، امور ردیف میکنه، بعد هم وسوسه میکنه، تو ذهنش یقین میکنه که این کارشکنی به خاطر نماز هست، در صورتی دقیقا برعکس. پس نکته اول این شد که شما یقین بدانید که اون وسوسه و اون تصویلات از شیطانه بدون تردید. نکته دوم این که ما مگه نماز رو برای اینکه حالا کارهامون رو به راه بشه رو به راه نشه باید بخونیم؟ نماز یه امر واجبیه، مثلا باید بخونه، حالا نتیجهش چیه به ما چه مربوط؟ گفتن نماز واجبه، شما باید ما باید بخونیم دیگه. حالا اینکه ما نماز میخونیم بهش میریم، نه اصلا نباید به این فکر، باید برای خدا انسان نماز رو بخونه. بنابراین بر فرض که نظرشون درست باشه که 100% درست نیست، یقینا درست نیست، خب ما که نباید بخاطر اینکه مشکلی برام پیش میاد واجب رو ترک کنیم، که واجب رو انجام داد، هر نتیجه میخواد داشته باشه داشته باشه. ما توصیه میکنیم که شما کتابایی که راجع به نماز هست، کتابای فراوانی هم هست، روایاتی که راجع به نماز هست، اینها رو شما آماده بکنید، بهشون بدید، حالا دلش خواست بخونه دلش نخواست نخونه، ولی شما در اختیارش قرار بدید تا بخونه. و از خونم که حقیقت اینه که نماز جایگاه خودش رو تو جامعه ما نداره. این آقایی که شون رو فرمودن که مثلا به خاطر یه مشکلی که براش اومد نماز ترک کرده، اگر به جای نماز مثلا فرض کنید که 100 تا سکه بهش میدادن، به خاطر اون مشکل این 100 تا سکه رو قیدش میزد، حالا که این 100 تا سکه نتیجهش میشه مثلا فلان مشکل برای من پیش بیاد، پس من 100 تا سکه رو نمیخوام، یا نه 100 تا مشکل هم پیش میامد چیه؟
100 تا سکه رو میگرفت و مشکلات هم کنار میامد مبارزه میکرد
کاملا. چرا؟ چون این 100 تا سکه براش مهمه. اما نماز چه راحت کنار میذاره، چون نماز براش مهم نیست. اما نماز چقدر میارزه؟ 100 تا سکه، همه دنیا، همه دنیا ضرب در 1000، اصلا قابل حرفا نیست. دو رکعت نماز از همه دنیا و آنچه در دنیاست بارها بارها فضیلتش بیشتره. پیغمبر فرمودن رکعتان متوسطتان التی خفیفتان، رکعتان خفیفتان التی تحت قرونها احب الى صاحب هذا القبر من دنیاکم و ما فیها. دو رکعت نماز سبک کوچک میشمرید برای اون کسی که از اون بعد نگاه میکنه، تو عالم برزخ نگاه میکنه، از همه دنیایش ما با اون چی در دنیاست محبوب تره. چرا نماز ما اینقدر سهل گرفتیم؟ برای اینکه ارزشش رو نمیدونیم. اون سکه چون میفهمی ارزشش رو و مشکلاتی باش حل میشه، اون رو براش حساب باز میکنیم. شما کتابهایی که در این زمینه هست رو در اختیارشون قرار بدید، کتاب هم زیاد هست، مثل نرم افزارهایی هم هست، اصلا اگه اینها در اختیارشون قرار بگیره خیلی خوبه.
چه اتفاقی میفته جای محمدی در نماز که شما میفرمایید از دنیا و مافیها با ارزش داره؟ چون این مسئله متاسفانه باید بگیم متاسفانه دیگه با واقعیت‌های جامعه همون که نمیتونیم بپوشونیم یا صحبت نکنیم راجبش. واقعیت جامعه رو که نگاه میکنیم، شاید نمیخوام بگم اکثر، شاید لفظ قشنگی نباشه، ولی خب هستند واقعا که نماز نمیخونن. و خب حالا آقا من بهش میگم میفهمی از دنیا و مافیها بهتره، میگه یعنی چی؟ حالا من چیکارش کنم الان؟ حالا من خوندم، نه معناشو میفهمم، نه میدونم چه اتفاقی توش میفته، حواسم هم توش پرته، بعد شما میگی همه چی داره، خب چی نداره برا من؟ چی باید بگیم؟
باید بشون بگید که شما نگاهتون نگاه مادی و نگاه دنیاوی و نگاه ماتریالیستی است. اگه نگاه معنوی میشد میدونی که همه چی داره، نگاه رو باید عوض کرد. اگر ما از نماز دنبال این هستیم که حالا مثلا فرض کنید که یه مشکل مادیمون حل بشه، بعض ثروتمون خوب بشه و بیمارمون خوب بشه، خب بله ممکنه این چیزا ما نبینیم. این نماز بره جای خودش، اون چهره واقعی نماز رو ما ببینیم، چهره ملکوتی نماز رو ببینیم، اون وقت آنچنان شیفته نماز میشیم که انسانهای عادی از خور و خواب میفتن تا بمیرن. این نماز اونها رو تا حد مرگ مشتاق خودش میکنه. منتها چون نمیبینیم حقیقت، رو نمیبینیم حقیقت دنیا رو، نمیبینیم هدف زندگی رو، فراموش کردیم، خیال میکنیم ما اومدیم اینجا که خوش بخوریم، خوش بخوابیم و بعد هم بریم، تموم شد. نمیفهمیم که ما اینجا برای چی اومدیم و نماز برای اون مقصد چقدر. نمیفهمیم که الصلاة و معراج المؤمن یعنی چه. ولی نردمون رو بزنیم کجا و هی بریم تو چاپاین، به جای اینکه از این نردمون بریم بالا که اوج بگیریم، نردمون کلا گذاشیم کنار، تو چاه غفلت و ظلمت و جهل و مادیت هی میریم پایین. باید نگاه رو عوض کرد.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، خیلی حرف داریم و سوال داریم تو این زمینه و میدونم که شاید بینندگان عزیز هم مشتاق هستن، چون وقتمون محدود هست، به سوال دیگه هم باید بپردازیم. اگر با سوال فرمودید چشم بیشتر خواهیم پرداخت. تغییر مرجع تقلید
این که البته من متوجه نشدم که منظورشون از شیرازی کی بود، اما این که
مکارم شد.
نه
خدا مکارم شیرازی
نه، ایشون مکارم معروف، اون شیرازی، اون شیرازی های اگر اون باشه اصلا تغییرش درست نبوده، یعنی در واقع
برای اصل ماجرا مشکل داری،
در واقع باقی بودن در همون آقای سیستانی باقی بودن، یعنی جواز عضول از آقای سیستانی رو نداشتن، کار اولشون درست نبوده، بنابراین برمیگردم به اونجای اولشون.
و اگر منظور آقای مکارم بودن؟
به هر حال اینا در عرض همین
تغییر مرجع تقلید رو چه حسابی باید صورت بگیره؟
اگر اون مرجعی که میخوام بهش رجوع بکنم علم باشه، خب باید رجوع کرد، واجب رجوع کرد. اما یه ندستاشون در عرض هم باشن، وقت بعضی از فقها گفتن که مکلف مخیره، مخیره که هر کدوم از این دو مرجع رو میخواد انتخاب بکنه. ما هم ابتدای کار نظرمون همینه که ابتداعا اگر مراجع در عرض هم باشن، مکلف مخیره، از هر مرجعی که تقلید کرد از لحاظ علمیت و با هم مساویان کارش درست. اما در از خودم چه رجوع از مرجعی به مرجع دیگه با این فرض که هر دوشون در عرض هم باشن، کار درست. خلاف احتیاط، یعنی بعضی میگن میشه بعضی میگن نمیشه. اون قسمت اول همه میگن که مختاری، وقتی انسان میخواد اول انتخاب بکنه بین این 5 تا مرجعی که در عرض همن مختاری، اما حالا که انتخاب کردی بعد میخوای از این مرجع مرجع دیگه عزل کنی، اون اگه علم باشه مشکل نیست، اگه علم نباشه مشکلی.
بسیار عالی. ما چقدر فرصت داریم؟ خیلی خوب، پس دیگه نمیتونیم سوال کنیم. من پیامک ها موند و شهرمنده دوستان شدم. باشه چشم، نمیرسیم آخه اینا رو. باشه، من فقط اینو یه پیامک بخونم، آخرین پیامکی که اومده. من عذرخواهی میکنم از دوستان از هلند، از آلمان، از شهرهای مختلف اینجا پیغام داریم و من نرسیدم بخونم به خاطر اینکه اولویت با تلفن ها هست. 916-81-42 فردا جای محمدی از شما خواستن که براشون دعا کنید و تشکر کردن از حضرت عالی. خب خیلی ممنونم جای محمدی از اینکه
ما برای همه دعا میکنیم.
سلامت باشید. خیلی ممنون. انشاءالله همیشه سلامت باشید، انشاءالله همیشه برقرار باشید، از وجودتون استفاده بشه.
خدا انشاءالله به حق اولیائش و به حق محبوبهاش همه مشکلات رو، مشکلات همه مؤمنین و مؤمنات و همه بینندگان عزیز و این برادر یا خواهر محترم رو هرچه سریعتر به کرم خودش برطرف بفرماید و شر و مکر دشمنان اسلام رو خودشون برگرداند. آنچه که به همه بندگان خوبش از اول از آدم تا خاتم، از پیامبر و اهل بیتش، آنچه که از صلاح و خوبی به همه بندگان خوبش داده به عزیزان بیننده ما هم عنایت بفرماید.
الهی آمین. آقای محمدی، حالا که دعا شد یه دعا بگید، یه خورده دلهای مردم داخل کشور آروم بگیره نسبت به مسائل اقتصادی. یه دعا بکنید برام.
خدایا این فقر و فاقه و پریشانی و خوشسالی که حال بهتر الحمدلله برطرف شد، گرانی و تبرم و از خونم که این مشکلاتی که دشمنان کمی و مسئولین بیشتر و خود ما مردم هم متأسفانه کمی به حق اولیاء خودت و با اون ید قدرت خودت همه اینها رو برطرف بفرما و این امتحان رو هم برای مردم ما و برای ملت شریف ایران آنچنان آسان بفرما که بسون از پس این امتحان هم تو سیوی بیرون بیان.
الهی آمین، الهی آمین. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی و از حضورتون، هم از دعای زیباتون و چکرم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی فرمودید. خوشبختیم از اینکه بینندگان فرهیخته‌ای مثل شما داریم و عذرخواه هم از اینکه پیامک هامون انشاءالله بعداً خواهیم پرداخت. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید انشاءالله. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.